ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، من منا اورعی دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه من باشید. فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند به دانش فنی تشخیص سرطان مغز به روش طیف سنجی لیزری دست یابند. تشخیص زود هنگام سرطان و به حداقل رسیدن آسیب به بافت سالم از مزیت‌های این روش است.
برای تشخیص بافت سرطانی از روش‌ها و ابزارهای متفاوتی چون سی‌تی اسکن و ام‌آرآی استفاده می‌شود که این روش‌ها جدایی از پرخطر بودن، هزینه‌ای بالایی دارند. حالا فناور دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانسته با روش طیف سنجی لیزری به تشخیص به موقع سرطان مغز با کمترین آسیب به بافت سالم برسد. پرویز پروین، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
این بیماری به اصطلاح مهلک و لاعلاج، این امکان هست که بشه هم با کمک لیزر در حین جراحی به اصطلاح برداشته میشه، تشخیص درست داده بشه که بافت‌های مجاوری رو که چون بافت‌های مغز فوق‌العاده حساسن و بر همه ارگان‌ها تأثیر میذارن، کمترین مقدار برداشت ضایعه رو داشته باشه بدون اینکه بافت مجاور رو در واقع که سالم هست آسیب برسونه.
در روش طیف سنجی لیزری نمونه توسط لیزر برداشته می شود و سایر بافت مغز سالم می ماند و تمام عناصر مشکوک به سرطان مغز توسط طیف سنجی لیزری شناسایی می شود. پریسا محمدی متین، دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
نور لیزر میاد به نمونه برخورد میکنه و یه مقدار خیلی کم در حد میکروگرم از نمونه کنده میشه. اونجا یک پلاسمای تشکیل میشه و پلاسما شروع به تابش میکنه و اون تابش توسط فایبر جمع میشه، به طیف سنج منتقل میشه و اطلاعاتی رو از نمونه به ما میده که شامل عناصر سازنده بافت هستش. یعنی ما با استفاده از اون عناصری که به ما میده، ما میتونیم تفاوت بین بافت سالم و ناسالم رو از هم تشخیص بدیم.
این روش تنها در مدت زمان کوتاهی تشخیص نوع بافت مغز را مشخص میکند.
روشی که ما استفاده میکنیم زمان حدود نانوثانیه هستش که کمتر در حد 10 نانوثانیه هست یا شاید هم کمتر، اما خب این ویوو هست، ریل تایم هست، یعنی در حین عمل جراحی ما میتونیم تفاوت بین بافت سالم و ناسالم و سلولهای توموری که حتی به بافت سالم هم نفوذ کردن رو مشخص کنیم.
طرح در قالب پایان نامه دکترا مطرح شده که با توسعه آن در مراکز تحقیقاتی و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت از راه اندازی مراکز سلامت روانی اجتماعی در 40 دانشگاه علوم پزشکی در 25 استان خبر داد. مصلحی گفت ارائه خدمات به بیمارانی که به تشخیص روانشناسان شبکه بهداشت به مراکز سراج ارجاع داده می شوند رایگان است.
اجرای برنامه‌های مختلف برای حفظ و ارتقای سلامت روان موضوعی است که از سال قبل در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته، تا جایی که فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت:
فضاهایی که تحت عنوان سراج ما می‌شناسیم، این مراکز بحث افزایششون و گسترششون سطح کشور، ما این کار رو انجام دادیم، 3 برابر افزایش دادیم مراکز سراجمون. این هر مرکز سراجمون حداقل 3 کارشناس روانشناس حضور داره. مشارکت های مردمی رو افزایش دادیم. سعی کردیم در مراکز سراجمون ارتباط جامعه و کارشناسان روانشناس رو تقویت بکنیم.
هرچند تا پیش از این در حوزه سلامت روان درمان فردی اولویت برنامه‌های وزارت بهداشت بود، اما حالا با افزایش مشارکت مردم، توجه به سلامت اجتماعی بیش از پیش در این برنامه‌ها گنجانده شده. مصلحی، مدیر کل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت:
عملاً دو اختلال رو کلاً ما قبول‌گیری می‌کردیم در طی سالهای گذشته، یکی اختلالات استرابی و یکی اختلالات خلقی یعنی افسردگی. ما طبق آخرین شاخصهایی که داریم باید 12.6% شاخصمون تکمیل میشده که تا الان 8.4% تکمیل شده در هر دو اختلال.
در حال حاضر 60 مرکز سلامت روانی اجتماعی یا همان سراج در سراسر کشور وجود دارد که قرار است تعداد آن تا پایان سال به 100 مرکز افزایش یابد. فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت:
بخش مهم سراج گرد آوردن معتمدین محلی تحت اونان خانه مشارکت. خانه مشارکت کاری که تو این دولت بسیار بهش داره اهمیت میده، یعنی مردم بیان بشینن مشکلات و محله و اون منطقه رو با هم حلاجی بکنن، راهکارش هم پیدا بکنن، بخشی رو ما، بخشی هم نهادهای دیگه در کنار ما انشالله رفع بکنن.
حالا به گفته یه مسئولین، خدمات سلامت روان تحت پوشش بیمه ها قرار میگیرند. ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت:
سال گذشته مصوبه ای از هیئت وزیران و با پیشنهاد شورای عالی بیمه داشتیم که بخشی از خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمه های پایه قرار گرفت. بیمه سلامت هم در سامانه ها وارد کرده و با شرایطی که بوده اون 6 خدمت رو ما داریم پوشش میدیم، ولی برای تکمیل اون، برای اینکه خدمات بیشتری باشه، مصوبه ای در شورای عالی بیمه در حال تدوین هست.
در حال حاضر 3300 روانشناس در مراکز جامعه خدمات سلامت در حال خدمت رسانی هستند. فاطمه حسنپور، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت گفت در حال حاضر 100 خدمت رایگان برای حمایت از مادران باردار در حال اجراست. آقای جباری افزود تربیت مربی و ابلاغ منشور کرامت مادری به منظور فرهنگسازی در بین گروه‌های مختلف جامعه پزشکی هم در دستور کار وزارت بهداشت است.
سلامت خانواده و جوانی جمعیت به عنوان یک اولویت راهبردی در سرفصل برنامه‌های تمامی دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت قرار دارد، به طوری که این وزارتخانه در سال 1402 به عنوان دستگاه پیشرو در اجرای قانون جوانی جمعیت معرفی شد. جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت:
الگوی باروری در کشور خوشبختانه به سمت تغییر حرکت کرده. ما بارداری هامون از 2 به 3.5% افزایش داشته، از 3 به 4 و بیشتر 15% افزایش داشته.
به گفته رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، همکنون روند نزولی نرخ باروری در کشور کاهشی شده و اجرای 2 برنامه پیشگیری از ناباروری و درمانهای تخصصی در این امر بسیار مؤثر بوده. همکنون خدمات ناباروری در 3 سطح که سطح اول آن آموزش و پیشگیری، سطح دوم تشخیص به موقع و نشاندار کردن مادران و سطح 3 درمان‌های تخصصی است انجام می‌شود.
80 مرکز درمان ناباروری سطح 2 داریم در کشور که اینها کمک می‌کنن باز به تشخیص به هنگام و درمان به موقع ناباروری.
در یک سال گذشته حمایت‌های بیشتری در درمان‌های ناباروری برای زوجین در نظر گرفته شد و حتی در بخش خصوصی تمامی مراکز ملزم به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر شدند. کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
تمدید پروانه، صدور پروانه منوط به این شده. قبلا می‌دونید اصلا خدمات ناباروری تحت پوشش بیمه نبود. الان 90% تحت پوشش بیمه است.
رضایی، معاون بیمه سازمان بیمه سلامت:
از 56 قلم آزمایشی که مخصوص درمان بیماران ناباربر، 29 قلم تجهیزات پزشکی که مورد مصرف این عزیزان است و 45 کد جراحی به در واقع مجموعه خدمات ناباروری اضافه کردیم.
در حوزه فرهنگسازی، وزارت بهداشت با تربیت 900 مربی در کشور به دنبال آماده سازی جامعه پزشکی در برخورد با مادران است.
اینها بعد از این دوره به عنوان مربی در دانشگاه‌های خودشون بهورزان، مراقبان سلامت، ماماها، پزشکان رو با سیاست‌های جدید آشنا می‌کنند و آموزش می‌دهند.
آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد با فرهنگ‌سازی و اجرای برنامه‌های متعدد، فاصله بین ازدواج و تولد اولین فرزند از 4.5 سال به 3 سال رسیده است.
میگن بچه‌ها صدای قلب مادرش نمی‌شناسن. آره مامانی.
مریم بیکبور، خبرگزاری صدا و سیما.
ممنون از همراهیتون، شبتون بخیر، خداحافظ.
سلام. سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس، که لندشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها، من احسان روح‌الله‌پور به همراه همکارانم از شبکه رادیوی سلامت 60 دقیقه با سپهر دانش در کنار شما هست. همکاران من در تهیه برنامه امشب هماهنگی حمید فرزنده، صدا بردار حامد حجتی و تهیه کننده عباس روستایی. میهمان برنامه امشب ما که قرار هست طرح پرسش رو هم همراه ایشون باشیم، استاد ارجمند سرکار خانم دکتر سمیرا شادمان، متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. و امشب هم به رسم همیشگی بخش کنکاش رو با هم دیگه شنونده خواهیم بود. همراه هستیم با استاد ارجمند سرکار خانم دکتر ریحان فقیهیان و ایشون هم موضوعی مرتبط با دندانپزشکی کودکان و نوجوانان برای ما مرور خواهند کرد. راه ارتباطی ما و شما شماره پیامکی 30102 هست. بعد از اینکه سوال مطرح شد میتونیم به اون پاسخ بدین و اگر در رابطه با گفتگوی امشب سوالی در ذهن شما شکل گرفت، اون رو هم میتونید از طریق همین شماره 30102 برای ما ارسال بفرمایید. خب همونطور که عرض کردم امشب در خدمت استاد ارجمند سرکار خانم دکتر سمیرا شادمان، متخصص دامپزشکی کودکان و نوجوانان هستیم. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران حاضر در استودیو و شنوندگان محترم.
سلامت باشین. خیلی خوشحالم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. امشب در کنار ما هستین تا بتونیم گفتگوی امشب رو با شما شکل بدیم. اگر موافق باشین، برای اینکه شنوندگان با موضوع امشب همچون سوال هم مرتبط هست آشنا بشن، سوال رو و اون کیسی رو که در نظر داریم مطرح بفرمایید و بعد ادامه برنامه.
من این سوال رو برای همکاران دندانپزشک طرح کردم. فرض کنید که یک کودک 6.5 ساله به همراه پدرش به مطب شما مراجعه میکنه. در بعد به ورود کودک به اتاق متوجه میشین که کودک بیحال و ملیس هست و پدر ذکر میکنه که کودک از روز گذشته تمایلی به غذا خوردن نداره و در صورت کودک آسیمتری به همراه یک تورم سخت و قرمز مشاهده میکنید. در معاینه داخل دهانی همون سمت دندان دی مندیبل کودک پوسیده هستش. میخوام بدونم که طرح درمان شما برای این بیمار چی هست؟ آیا بیمار رو در بیمارستان بستری میکنید برای دریافت آنتیبیوتیک وریدی و اون دندونی که عامل عفونت هست رو میکشید یا آنتیبیوتیک خوراکی تجویز میکنید و اون دندون رو میکشید و یا طرح درمانتون بستری کردن کودک در بیمارستان برای دریافت آنتیبیوتیک وریدی و پالپکتومی دندون عامل عفونت هست یا گزینه آخر تجویز آنتیبیوتیک خوراکی و پالپکتومی دندان عامل عفونت؟
پس در حقیقت مورد اول، مورد گزینه الیفی که میتونن انتخاب بکنن، بستری کردن کودک در بیمارستان برای دریافت آنتیبیوتیک وریدی و کشیدن دندان عامل عفونت.
بله.
مورد دوم یا گزینه به تجویز آنتیبیوتیک خوراکی و کشیدن دندان عامل عفونت. مورد سوم، بستری کردن کودک در بیمارستان برای دریافت آنتیبیوتیک وریدی و پالپکتومی دندان عامل عفونت. و مورد آخر یا همون گزینه چهارم، تجویز آنتیبیوتیک خوراکی و پالپکتومی دندان عامل عفونت. شنوندگان عزیز، ارجمند 30102 در اختیار شماست تا پاسخاتون رو ارسال بکنید. در خلال برنامه مرور خواهیم کرد هم پاسخهای شما رو و هم سوال رو.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهاییو، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشما، صدام کن تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه لب تر بکنی، حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
خب یک بار دیگه سوال رو با هم دیگه مرور کنیم و بعد بریم سراغ این که پیامک شما عزیزان رو با هم دیگه بررسی بکنیم. کودک 6.5 ساله به همراه پدرش به مطب ما مراجعه کرده. در بعد به ورود کودک به اتاق متوجه بیحالی کودک میشیم. پدر ذکر میکنه که از روز گذشته تمایل به غذا خوردن هم نداره فرزند. در صورت کودک آسیمتری به همراه تورم سخت و قرمز مشاهده میشه و در معاینه داخل دهانی مشخص میشه که دندان دی مندیبل کودک پوسیده هست. این که طرح درمان انتخابی ما چه باید باشد؟ مورد اول، بستری کردن کودک در بیمارستان برای دریافت آنتیبیوتیک وریدی و کشیدن دندان عامل عفونت. مورد دوم، تجویز آنتیبیوتیک خوراکی و کشیدن دندان عامل عفونت. مورد سوم، بستری کردن کودک در بیمارستان برای دریافت آنتیبیوتیک وریدی و پالپکتومی دندان عامل عفونت. و مورد چهارم و مورد آخر، تجویز آنتیبیوتیک خوراکی و پالپکتومی دندان عامل عفونت. 30102 آماده است پاسخاتون رو ارسال بفرمایید. سفری از شهری برای ما گزینه چهار روم رو به عنوان پاسخ ارسال کرد. ۹۳۶۴۹۷۱ برای ما گزینه سوم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. باید بین این که آنتیبیوتی خوراکی باشد یا وریدی و این که برای اون دندان چه تصمیمی گرفته بشه انتخاب بکنید. تا پایان برنامه تقریبا فرصت داریم تا به 30102 پاسخاتون رو ارسال بفرمایید. خب همونطور که از سوال مشخص بود، امشب قرار هست که در رابطه با تجویز آنتیبیوتیکا در دندانپزشکی کودکان و نوجوانان گفتگو داشته باشیم با استاد ارجمند سرکار خانم دکتر سمیرا شادمان. خانم دکتر، یه سوال اساسی که هم در ذهن خیلی از دانشجوهای دندانپزشکی شکل میگیره و هم در ذهن افرادی که مراجعه میکنن به مطب‌های دندانپزشکی این هست که مگر برای کودکان هم ما از آنتیبیوتیکا استفاده میکنیم؟ کاربرد آنتیبیوتیکا در کودکان وجود داره یا نه این به عنوان یک فتح باب برای گفتگوی امشب؟
بله، آنتیبیوتیک ها یکی از رایج ترین داروهایی هستند که در دندانپزشکی کودکان تجویز میشن و اتفاقا توی مطالعات مشاهده شده که دندانپزشکان آنتیبیوتیک ها رو به صورت اووریوز برای شرایطی مثل تسکین درد، پالپیت برگشت ناپذیر و آبسه های لوکالیزه دنتوآلولار که گاهن نیاز به تجویز آنتیبیوتیک ندارن هم ممکنه تجویز بکنن. و جالبه که بدونید یک سوم تمام نسخه های آنتیبیوتیکی که در دندانپزشکی تجویز میشن غیر ضروری هستن.
به حقیقت یه جوری به علاوه مردم که آنتیبیوتیک ها و مسکن ها رو در کنار هم دیگه خیلی استفاده میکنن، توی حوزه دندانپزشکی کودکان هم ظاهرا این اثرات جانبی که ایجاد میکنه باعث شده که بیشتر ازش استفاده بکنن. این فرمت و اون فرم و مدلی که از آنتیبیوتیک ها در کودکان استفاده میکنیم با بزرگسالان یکسانه؟ خیلی میگن که آیا همون چیزی که مثلا تحت عنوان آموکسیسیلین میگیم با همون قرصای کپسولی که داره آیا همون مدل هست یا نه آنتیبیوتیک های متفاوت رو قراره امشب ازش صحبت بکنیم؟
داروها یکسان هستن، فقط شکل تجویزشون متفاوته. معمولا خوردن قرص و کپسول برای بچه ها مخصوصا بچه هایی که کم سنتر هستن مشکل هست و معمولا ما به صورت شربت و سوسپانسیون تجویز میکنیم. و خب با توجه به فیزیولوژی بدن کودکان، کلیرانس کلیویشون، آنزیم های کبدیشون که با بیماران بزرگسال متفاوت هست، قطعاً تجویز آنتیبیوتیک ما با توجه به وزن کودک و با توجه به فیزیولوژی بدن کودک هستش و بچه ها نسبت به بزرگسالان خیلی سریع‌تر ممکنه دچار اووردوز و عوارض دارویی بشن.
درست. پس این بحث این که زودتر درشون نمود پیدا میکنه افزایش بی‌روی دارو یه جورایی داره به ذهن حداقل من به عنوان یک مخاطب عام اگر بخوام فکر بکنم اینجوری متواتر میکنه که نباید خودسرانه از آنتیبیوتیک در کودکان هم استفاده کرد.
علاوه بر این آقای دکتر، استفاده بیش از حد از آنتیبیوتیک ها میتونه باعث ظهور مقاومت آنتیبیوتیکی بشه و میزان مقاومت آنتیبیوتیکی به حدیه که برخی از گونه های باکتریایی به طیف وسیع و کاملی از آنتیبیوتیک های موجود مقاوم هستن. یکی از شناخته شده ترین نمونه های مقاوم استافیلوکوک اورئوس ها هستن که مقاوم به متیسیلین هم هستن. خب اگه بیماری مبتلا به عفونتی بشه و نیاز به آنتیبیوتیک باشه، این اووریوز و استفاده بیش از حد از آنتیبیوتیک ها و مقاومت آنتیبیوتیکی که ایجاد میکنه ممکنه که باعث بشه ما از درمان اون بیمار عاجز بمونیم.
در حقیقت اگر که ما به عبارتی در جای درست از آنتیبیوتیک استفاده بکنیم، بعدها هم میتونیم در جایگاهی که نیازمند استفاده از یک آنتیبیوتیک خاص هستیم ازش بتونیم استفاده بکنیم. خب تو اگه موافق باشن خیلی تیزوار
بله.
از این که کجاها ما آنتیبیوتیک رو در کودکان استفاده میکنیم نام ببریم، بعد وارد جزئیات بشیم و ببینیم که حالا این توضیحات ریزی که باید بدیم مدل تجویز وزن کودک فیزیولوژی رو راجع به اونها بررسی بکنیم.
بله حتما آقای دکتر. در مورد پارگی های صورت و زخم هایی که پانچر وون بهشون میگیم، حالا چه توی ناحیه صورت باشن چه در ناحیه دهان باشن، تورم بافت نرم که به صورت آبسه های اپیکال و آبسه آلوئولار هستن، سلولیت ها میخوایم صحبت بکنیم، بیماری های پریودونتال، در عفونت های ویروسی که آیا نیاز به تجویز آنتی بیوتیک هست یا نه، و عفونت های باکتریایی که غدد بزاقی رو درگیر کردن امشب قرار صحبت بکنیم.
خیلی عالی. پس دقیقاً ما حدود 5 6 دسته داریم که توی اینها قرار هستش که ما از آنتی بیوتیک ها استفاده بکنیم.
بله.
حالا جز به جز اگه موافق باشیم وارد اینها بشیم و وقتی که میخوایم صحبت بکنیم راجبش بین هم اشاره بکنیم که اگر مردم با چنین شرایطی روبرو شدن، تو میخوام از این بابت هم یا آگاهی بخش داشته باشیم، اولین اقدام درمانی که میکنن چه باید باشد. خیلی از اوقات وقتی یه فردی مثلا همین پارگی صورت میبینه که فرزندش رو چه ضربه‌ای بهش وارد شده، یه پارگی صورت دیده، دست و پای خودش رو بلافاصله گم میکنه. ما بتونیم از هر دو جنبه، هم برای همکاران توضیح داشته باشیم هم برای شنوندگان و مخاطبین عزیز، از پارگی صورت شروع بکنیم. این که وقتی کودکی با پارگی صورت مراجعه میکنه ما چه باید بکنیم؟
آقای دکتر اگر که اجازه بفرمایید من اول در مورد عوارض استفاده بیش از حد آنتیبیوتیک ها یه توضیح بیشتری بدم، چون متاسفانه توی جامعه ما یه مقدار از آنتیبیوتیک ها به صورت بی‌رویه استفاده میشه و بیمارا خودشون برای خودشون تجویز میکنن، به داروخونه مراجعه میکنن، میگن یه قرص چک خوشگون بده و خب شاید از عوارضی که
میتونه روی
سلامت کودکشون داشته باشه اطلاعی نداشته باشن. تجویز نامناسب آنتیبیوتیک توی کودکان علاوه بر اون مقاومت آنتیبیوتیکی که خدمتون عرض کردم میتونه مشکلات دیگه ایجاد بکنه. کودکانی که از آنتیبیوتیک های حاوی قند استفاده میکنن در خطر ابتلا به دیابت هستن و همینطور توی مطالعات دیده شده که خطر ابتلا به آلرژی و آسم هم در کودکانی که تحت درمان با آنتیبیوتیک هستن وجود داره. علاوه بر این اگر که کودکی توی مراحل اول زندگیش در معرض آنتیبیوتیک قرار بگیره میتونه اون آنتیبیوتیک میکروبیوتای روده رو تغییر بده و باعث یک اثرات نامطلوب طولانی مدت بعدی مثل چاقی در آینده بشه، چیزی که شاید خیلی دور از ذهن باشه. علاوه بر اینها مصرف طولانی مدت آنتیبیوتیک ها میتونه باعث سوپر اینفکشن گونه های کاندیدا، یعنی بیمار میاد در واقع یک مشکل باکتریایی رو حل بکنه اما مبتلا به یک عفونت قارچی میشه.
در حقیقت ما داریم به صورت ناخواسته یک درگیری رو ایجاد میکنیم، از همون دیابت بگیریم، آلرژی و آسم و چاقی بگیریم، تا چیزهایی که شاید سریعتر مثلا متوجهش بشیم مثل عفونت‌های قارچی که هیچ کدوم از اینا ضرورتی واقعا نداشتن، یعنی اون آنتیبیوتیک مصرفش ضرورت نداشته.
کاملا درسته. بعضی از داروها مثل خانواده تتراسایکلین ها ممکنه باعث ایجاد حساسیت به نور بشن. البته خانواده تتراسایکلین ها به دلایل مختلفی مثل تغییر رنگ دندون ها و اثراتی که میتونن روی استخوان کودک داشته باشن برای کودکان زیر 12 سال ممنوع هستش. اما ما معمولا آموکسیسیلین رو سیف میدونیم، اما من یه مقاله خوندم که برای بچهای 0 تا 3 سال به خاطر اوتیت مدیای راجعه یا همون عفونت گوشی که مکررن کودک بهش مبتلا میشه، برای کودک آموکسیسیلین به صورت طولانی مدت تجویز شده بوده. بعد وقتی اومدن دندونای این بچه‌ها رو توی 13 سالگی بررسی کردن، دیدن بعضی از دندون‌های دائمیشون دچار نقایص مینایی هستن. پس کلا نتیجه میگیریم آنتیبیوتیک‌ها اونقدرم داروهای سیف و بی‌عارضه‌ای نیستن که همینطوری برای کودکمون، مخصوصا وقتی کودکمون کم سن و سال هست، تجویز بکنیم، مخصوصا اگه این تجویز
غیر ضروری باشه. در حقیقت یه چیزی رو دوستان عزیز داروساز و به در حقیقت پزشکان اون حوزه بیان میکنن، این که هر دارویی رو حتی اگر با دلیل هم استفاده میکنیم یک سری عارضه هایی رو در کنار خودش خواهد داشت. نباید بیایم خودسرانه و بدون توجه به این نکاتی که اشاره کردیم بهش از آنتیبیوتیکا که اینقدر مهم هستن استفاده بکنیم. خب طور این بحث مصرف آنتیبیوتیکا اگر نکته دیگه باقی نمونده وارد اون موارد مصرف و اون پارگی صورت به عنوان اولین قدم بشیم. این که پارگی صورت وقتی اتفاق میفته از دید خانواده چه بکنیم و از دید درمانگر همکار دندانپزشک چه باید بکنیم؟
از دید درمانگر اگر که پارگی صورت و زخمای صورت